بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حضرت امام اعلی الله مقامه بفرمود اگر کسی خودش را تعریف کنه، این نشانه بیدینی نیست، نشانه بیعقلیه. آدم عاقل خودش را تعریف نمی کنه. و اگر کسی از خودش دم می زند، حمل بر بیدینی نکنه، حمل بر بیعقلی. روی این اساس من می خواهم از خودم یه تعریفی بکنم، ولی هر جور می خواهد توضیح بدید. 3 سال و اندی درس مرحوم آقای حجت من رفتم، 3 سال و اندی. بعدشون دیگه فوت کرد. جزوه ها موجوده. نگاه کردم دیدم 1 روز من تأخیر کردم فقط. در پاورقی نوشتم که فاتن کتابت این درس، به خاطر که پدرم آمده بود و برای دیدنش شخصیت ها آمده بود. اما رفقا میبینیم که نه، 1 روز میان، 1 روز نمیان، 1 هفته میان، 1 هفته نمیان. خب اینها نمیتونن مجتهد بشوند. آدم مجتهد باید پا بر جا بر کار خودش باشد. من دیشب خواب میدیدم مسائلی که روز فکر کرده بودم همونها را در خوابم میدیدم. نصف شب که خواب بودم همونها هم تو ذهن من عبور میکرد. این را عرض کردم که برای آقایان توصیه باشد تا بتوانند تأخیر نکنید، مگر اینکه واقعا یک عذر شرعی و عذر عقلی باشه. خب عرض کردم که ضمیرم که مرجع خودش را پیدا کرد ان شاء الله الرحمن و دیگران، و کم شخصیتی هست که عرض کردم مشمول این قانون نباشه. تنبیهاتی را عرض میکنیم در اینجا. ممکنه آقایان بگن برخی از این تنبیه ها تکراریه، منم قبول دارم برخی تکراریه، اما چون اهمیت دارد اینها را در یک جا جمع کردیم. تنبیه اول اون این است که اگر ما قائل به اجزا هستیم، در جایی که عملی را انجام دهد، و الا اگر عملی را انجام نداد، اون دلیل بر اجزا نیست. اگر میگیم عمل موافق تقیه در حقیقت مزدیه، یه عملی را که بشقاب بگذارد تقدیم مقام ربوبی کند، و اما اگر اصلا عملی را انجام ندهد، روزه اش را بخورد، عملی انجام نداده تا با بگیم مزدیه. ولذا امام صادق فرمود من ان افتر یومن و عقد یومن خیر من ان یضرب عنقی. این تنبیه اول. البته این تنبیه قبلا هم گفته شد، اینجا به عنوان جمع جور آوردیم، عبارت را دیگه نمیخونیم. اسانه تنبیه دوم. تنبیه دوم هم اهمیت دارد، به شرط اینکه آقایان با اهل سنت تماسی داشته باشند. آنها به ما اعتراض میکنند که شما نسبت به ما تقیه میکنید و آیات قرآن مربوط است به تقیه مسلمان از کافر. جناب مثلا عرض کردم عمار تقیه کرد از مشرک، یا مثلا اون داعی موسی داعی فرعون که تقیه کرد، تقیه از کافر بود. شما تقیه از مسلمان میکنید، به چه دلیل؟ عرض کردیم که آیات ولو در مورد تقیه از کافره، اما ملاک حفظ النفس و نفیسه، چون حفظ النفس و نفیسه فرق نمی کند. حالا اگر یک عرض کردم ما یک پادشاه مسلمانی هست، اما حریت ها را از همه مصادره کرده، من اگر بخواهم حق را بگم یا عمل به حق بکنم، گرفتاری ها پیدا میکنم بدون نتیجه، در اینجا اشکالی ندارد. اتفاقا بعضی از علمای اهل سنت به این نکته متوجه شدم. سابقا گفتم فخر رازی در تفسیر کبیر تصریح کرده است که اگر واقعا حال یک زمامدار مسلمان با کافر یکسان شد که اعمال حق، اظهار حق مایه از کرم از بین رفتن نفس و نفیسه فقر می کند. ایشان گفت غیر ایشان هم عرض کرم تصریح کردن آقایان اگر برگردن عبارات قبلی را ببینن هم عبارت راضی را و غیر راضی را اونها هم بر این مسئله تصریح کردن. بنابراین اگر مچ شما را گرفتن که شما تقیه می کند چرا؟ بگید به خاطر اینکه امنیت نداریم. اگر امنیت باشد ما هم تقیه نمی کنیم. بگه تقیه از کافره بگه فرق نمی کند، ملاک در هر دو حفظ النفس و نفیسه. یه تاریخی را نقل کنم، این تاریخ جدیه. این تاریخ را من در طبری دیدم. آقایان در علم کلام یه بحثی هست که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست. این در قرن دوم و سوم در میان مسلمانان مطرح شد، چه بسا هم دردسر برای مسلمانان درست کرد. اهل حدیث آمدن القرآن غیر مخلوق، حتی گفتن القرآن غیر حادث، شایدم گاهی بگن القرآن قدیمون. محدثین اصرار دارن علی ان القرآن غیر مخلوق. در مقابل این معتزله میگفتن القرآن مخلوقون، اگر قرآن مخلوق نباشد یکونو الهن ثانیان، خدای دوم میشود اگر خالق مخلوق نباشه. حتما مخلوقه، این حروف مخلوقه، عرض کردم کلمات مخلوقه. بین معتزله و اهل حدیث جنگ فراوان بود. مأمون الرشید طرفدار معتزله بود، به فرماندار یا به رئیس شهربانی بغداد نوشت این محدث ها را بگیر، از همه شد اقرار بگیر که ان القرآن مخلوق، بگن و الا اینها را زنجیر کن و ببند، بفرست پیش من در طرطوس. رئیس شهربانی بغداد که رئیس شرطه هست این محدثین را جمع کرد، حدود 28 20 چند نفر، همه را تهدید کرد که اگر ننوشتید مخلوقه شما را زد بند میکنم و میفرستم طرطوس. 18 نفر از آنها نوشتن القرآن مخلوق، اقرار کردن، همه را آزاد کرد. چند نفر باقی ماند؟ 4 نفر، گویا 22 نفر بودن. 2 نفر اونها هم فردایش اقرار کردن. فقط 2 نفر اقرار نکرد، احمد ابن حنبل بود، یکی هم رفیقش القواریری. اینها را دست بند زند و فرستاد پیش عرفکرم مأمون. اتفاقا قبل از آن که پیش مأمون برسن، مأمون به درک واصل شد. عرض میکنم همین آقایان اهل حدیث خودشان چه کردن؟ عمل به تقیه کردن. با اینکه اعتقادشان این است که القرآن و غیر مخلوقین، برای اینکه ضرر نبیدن همشان اقرار کردن. طبری این را در تاریخ حوادث 212 میدونید، ایشان تاریخ را طبق تاریخ نوشته است، در تاریخ 212 این حادثه در بغداد رخ داد. بنابراین عرض کنم خدمتتون که خود اهل حدیث هم عمل به تقیه کردن. الانم آخونده های سنی خیلی تقیه می کنن. همه اینها می دونن که در جنگ، که در ماه حرام جنگ حرامه، به هیچ وقت نباید جنگ کرد. اما همشون نسبت به این جنگی که الان راه افتاده با یمن در ماهای حرام هیچ حرفی نمی زنن. چرا؟ میگن قدرت بر حرف زدن نداریم و الا یذبحوننا. همشون تقیه می کنن. شاید یه عده عرض کنم کم و بیش بگن، اما غالبا ساکتن. در ثبوت ماه خیلیشون تقیه میکنم وقتی که حکومت نقل میکند اینها ساکتن و هانون که نمیدونن. بنابراین مسئله تقیه یک مسئله عقلی است، ربطی به شیعه ندارد، در ملل سابق بوده، حالا هم هست، فرق نمی کند. عمده این است که طرف منطق سرش نشود، عرض کنم قوت المنطق نداشته باشد، بلکه منطق القوه داشته باشد. منطق القوه اگر کارساز شد، لا فرق بین الشیعه و سنی، لا فرق بین المسلم و الکافر. یه تاریخ دیگری نقل کنم که ننوشتم. شیخ محمد جواد مغنگه در این عصر حاضر مردی بود که قلمش خیلی خدمت به شیعه کرد انصافا. من از خودش شنیدم یا در کتابش دیدم علی ظاهر، گفت مرا دعوت کردن مصر برای یک همایشی. رفتیم و در اون جلسه اول که جلسه با عارفه هست ما نشستیم. شیخ من لبنان دیدم برخی به برخی دیگر میگن هذا شیخ یقول به تقیه، دیدم به من اشاره میکنن که یقول به تقیه، در گوشی صحبت میکنن. شیخ یک آدم حری بود، خیلی حر. گفت بلند شدم گفتم لعن الله من حملنا على التقیه، من تقیه میکنم و گناه من نیست. لعن الله من حملنا على التقیه، اگر شما ها آزادی را مصادره نکرده بودی من تقیه نمیکردم. در حقیقت اگر گناهی هست، گناه مال شماست. این دو تنبیه را رد بشیم، ملاحظه بفرمایید. التنبیه الاول فی تبیین حد الاجزاء رد بشیم. عرض کردم تنبیه دوم هم که در باره لا فرق بین شیعه و سنی، اجازه بدید اون تاریخ را بخوانم، تاریخ طبری را بخونم. بیار صفحه را، عرض کردم در وسط صفحه هست. وقد مر الکلام پیدا کردی؟ بود مارش ما نیست؟ نیاورده. وقد مر الکلام فی هذا الموضوع، عرض کردم و حکی ان جمعا من علماء اهل السنه سرده به عموم ادله تقیه و شمولها للمسلم و غیره. وقد مرت کلماتهم والذی یشهد علی العموم، دقت کنید، ان اکثر المحدثین عملوا بالتقیه عندما جاءت رسالة المأمون الى اسحاق ابن ابراهیم، رئیس شرطه بغداد بود. فأحضر نفیفا من المحدثین والذین یربو عددهم على 26 محدثاً، خبر آورد. فقرأ عليهم رسالة المأمون مرتين حتى فهموها، ثم سأل كل واحد عن رأيه في خلق القرآن، وقد كانت عقيدة المحدثين أن القرآن غير مخلوق أو غير حادث. فلما شعروا بالخطر، شبه در فارسی میگه دیدن هوا پسه، فلما شعروا بالخطر و قرأت عليهم رسالة المأمون ثانیاً و امرهم بالتضییق عليهم و ان توسق ایدیهم، دستبند بزنن به اینها، دیدن هوا پسه و یرسلوا مسئولها الیه، اجاب القوم الممتنعون كلهم و قالوا بخلق القرآن. از 28 نفر 24 نفر گفتن بل القرآن مخلوقون، الا اربعه منهم احمد ابن حنبل و سجاد و القواریری و محمد ابن نور. فلما کان من الغد ازهر سجاد الموافق و قال بان القرآن مخلوق و خلق سبیله، ثم اتبعه بعد غد القواریری و قال بان القرآن مخلوق. فقط دو نفر به همان عقیده خود استادن. بنابراین عمل عمل تقیعی خیلی واضح و روشن. از این تنبیه هم بگذاریم، التنبیه الثالث ان التقیت من المرجحات. بعد ما یه مترجمی داشتیم که همیشه پای منبر میشه، دیر آمد، توجه کرده؟ بعد برم تر بگم.
اگر ملاک طبیعی حفظ جان باشه، طبیعی مدارایی چی میشه؟ میفرمان اگر ملاک طبیعی حفظ جان، طبیعی مدارایی چی میشه؟
اگر ملاک طبیعی چه اشکالیه؟ اشکال در کجاست؟ من جواب تشه بیار اینجا، بگو بیار تشه بیار اینجا. اشکال چیه؟
ایشون میفرمان اگر تقیه برای خوف از جانه، تقیه مداراتی چیه؟
عرض کردم خدمتون که تقیه مراد مداراتی تقیه دومه. شما نبودید، بودید. عرض کردم دو نوع تقیه داریم، یه تقیه خوفی داریم، تمام بحث های ما در تقیه خوفی است. فقط یک روز اختصاص دادیم به تقیه مداراتی. در تقیه مداراتی خوفی مطرح نیست، فقط برای این است که حسن معاشرت باشد، وحدت مسلمانان محفوظ باشد. اون تقیه دومه، نباید اون تقیه را به این تقیه مخلوط کرد. خب عرض کردم تنبیه سوم. این دو تنبیه تا حدی تکراری بود، ولی در این حال تکرارش خارج از فائده نبود. تنبیه سوم، آقایان می‌فرمایند مخالفت العامه من المرجحات. اگر دو روایت آمد، یکی موافق عامه است، دیگری مخالف عامه، مخالف عامه را می‌گیریم از مرجحات. این درسته، در روایات ما آمده. اما این یه مسئله واضحی است. چرا گفتم مقدمه یک اشکالی است؟ یعنی که عرض کردم یکی از مرجحات، همه آقایان در رسائل در کفایه جاهای دیگر خوندن خود ما خالف العامه. این مقدمه یک اشکال است. اول روایات بخونیم. عرض کردم در روایات آمده عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله اذا وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لهم باجل خبرين يؤخذ قال ما خالف العامه ففيه الرشاء. روایت دوم عبید بن زراره اذكرم ما سمعته مني امام میگه يشبه قول الناس ففيه التقيه وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقيه فيه. معلوم میشود در اون زمان اقوال عامه یک نوع معروفیتی داشت. انسان میتونه تشخیص بدهد که کدام شبیه قول عامه است، کدام شبیه قول عامه نیست. مثلا یکی موافق قیاسه، اما دیگری مخالف قیاس. موافق قیاس یشبه کلام العامه، اما مخالف قیاس لا یشبه. یکی موافق استحسانه، دیگری مخالف. انسان میتوند از یک قرائن موافق و مخالف را تشخیص دهد. سوم روا ابو اسحاق الرجانی، الرجان در اطراف شیراز در اونجاست، عن ابی عبدالله اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه. میدونه وجهش چیه؟ میگد می آمدن از امیر مؤمنان سؤال می کردن، جواب علی را می شنیدن، می رفتن بر خلافش عمل می کردن تا خلاصه مقام امیر مؤمنان را پایین بیارن. از این جهت ما گفتیم ما خالف العامه. ان علی لم یکن یدین الله بدین الا خالفت علیه الامه الى غیره ارادتا لابطال امره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا عندهم ليلبسوا على النار. خب إن روشن، إن تنبيه مقدمة است. اون کدومه؟ چطور آقا امیر مؤمنان امام صادق صاف میگد خذ ما خالف العامه، و حال اینکه بسیاری از احکام عامه موافق الکتاب و سنه، اونها هم یسترون عن الکتاب و سنه، اونها هم به کتاب سنت عمل میکنن، چطور میفرمگد خذ ما خالف العامه و حال اینکه اونها هم بسیاری از فتاواشون موافق کتاب و سنته؟ این تنبیه برای اینه. الجواب چه جواب بگیم؟ اون آخراشه. عرض کردم جواب این است که اگر ما گفتیم مخالفت عامه، این درجه بعده. درجه اول موافقت کتاب و سنت. اگر یک حدیث موافق کتاب سنت شد، اهل سنت هم بر اون عمل کردن، اون خودش مرجحه. اون در مرتبه دومه. مرتبه اول موافقت کتاب و سنت. اگر دو حدیث است، یکی موافق کتاب، موافق سنت، و در عین حال بگو، و در عین حال بگو، و در عین حال موافق اهل سنت، با همون را میگیری. و این شیطه قلت موافقت الکتاب و سنت جزء مرجحات نیست، جزء ممیزاته. فکم فرق بین المرجح و بین الممیز. موافقت الکتاب و سنت ممیز الحجه عن الله حجه، اصلا موافق حجت، مخالف لا حجت، اصلا بین همام اشتراکی نیست. موافقت کتاب و سنه فی درجت عالیه، در درجه عالیست که نباید بحث کرد. لانه لیس من المرجحات بل من الممیزات. ممیز چه؟ ممیز الحجه عن الله حجه، بخلاف مرجح. مرجح یرجح الحجه علی الحجه، اون هم حجته، این هم حجته، اون را برتری میبخشد برا. بناءً علی هذا موافقت الکتاب و سنه جزء ممیزات است. ممیزات حجت الله حجته، در آن نباید بحث کنیم. اگر موافق کتاب و سنت شد، دیگران هم در اون عمل کردن، باشد ما کتاب و سنت میگیریم. بنابراین این آقا خیال کرده است که مخالفت العامه در ردیف موافقت کتاب و سنت است. نه، او در درجه اول است، میگیرن تمام. اگر اون نشد، میرم سراغ مخالفت العامه و موافقت العامه. و جواب اولا اشتگه نمیخورم، روشنه دیگه. اولا موافقت کتاب و سنه را قاطی با دومی نکن. اولی درجهش باداتره، اما دومی درجهش پایینتر. این یکی. و سالگن ان المقصوده الفتا و صادرت انهم على اساس القياس والاستحسان والاستحسان والقواعد غير صحيحه. اگر میفرمگد خذ ما خالف العامه، اون فتاوایی که صدر على اساس القياس، على اساس الاستحسان، و الا فتاوایی که على اساس الكتاب و السنه باشه، اون مسلما بر راس ما. و این مسئله را آقایان باید در تعاد و ترجیح ببینن، خیلی سراغ این مرجح نروند. جایی که ببینن روایاتی هست که بوی قیاس میدهد، بوی استحسان میدهد، یک چنین قواعدی باشد، در اونجا مرجح. و الا اینها نباشد، مرجحی در کار نیست. خب سادسن اولا عرض کردم که مقام کتاب سنت مقامش بالاتره، مرجح نیست، بلکه ممیز الحجه عن اللاحجه. ثانیاً عرض کردم مراد اون فتاواییست که بر اساس قواعدی باشد که از نظر ما حجت نیست. ثالثاً این است که این چیز عجیب و غریبی نیست، علمای اهل سنت هم این را دارن. اگر آقایان با کتاب ها مأنوس باشن، اونها هم این مرجحات دارن. حالا من یه مثالی بذارم. جناب آقای عرض کردم خدمتون که ابو حامد اصفرائنی جزء شوافه از علمای اهل سنت مروج مذهب امام شافعی است. عرض کردم خدمتون که اینها میبینن از امام شافعی دو تا روایت هست، دو تا فتوا هست، مسلماً میخوان آخری را بگیرن. چرا؟ میگن حضرت شافعی در بغداد یه آرائی داشت، وقتی که رفت مصر آرائی دیگری پیدا کرد. فتاوایی که در عراق داشت فتاوای قدیمه، فتاوایی که در مصر پیدا کرد و در همون جا هم مدفون آرائی جدید. حالا دو تا رأی هست. یک رأی این است که فرض کنید این میته اگر دباغی شد پاکه، یک فتوا این است که دباغی شد نجسه. کدام را بگیریم؟ جناب آقای ابو حامد اصفرائنی سبزواری میگد اون را بگیرید که موافق، اون را ترک کنید که موافق فتوای ابو حنیفه است. موافق فتوای ابو حنیفه قدیمه، مخالفش جدیده. برای شناسایی موافق از مخالف، ببخشید، برای شناسایی قدیم از جدید، بگو برای شناسایی قدیم از جدید، هر کدام موافق فتوای ابو حنیفه است اون قدیمه، از که اون قدیمه، اون که مخالف فتوای ابو حنیفه است اون جدید. قرض یه چیزی نیست که فعلا دست ما را بگیری، نه، در فقه اونها هم هست. جناب آقای ابو اسحاق اصفرائنی مروج مذهب شافعی میگن اگر دو فتوا از امام شافعی هست، نمیدونم کدوم قدیم از کدوم جدید، برای شناسایی قدیم از جدید مراجعه میکنم به فتوای امام ابو حنیفه. ما وافقه قدیمه، ما خالفه جدید. این این را علمای حنفی دارند. کرخی از علمای احناف است در بغداد. ببینید عبارت کهفی دارد: و قال الکرخی الحنفی وسط الاصل قول اصحابهم. برای شناسایی فتوای ابو حنیفه باید به اصحابش مراجعه کنیم. فإن وافقت نصوص الکتاب و السنه. خیلی مطلب عجیبیه. میگن اگر فتاوای اصحاب ابو حنیفه با کتاب سنت موافقه، اهلا و سهلا. اما اگر دیدیم آراء اصحاب ابو حنیفه مخالف کتاب سنته، کتاب سنت را باید تعویلش کنیم، فتاوا را بگیریم، سنت را، کتاب سنت را تعویل کنیم. صاحب تفسیر المنار رشید رضا این را در المنار نقل کرده، من خودم دیدم. خودش نقل می کند و خیلی تعجب می کند، دیگه من نمی دارم این آقایان مقلد کرخی هم یا مقلد از کنم ابو حنیفه یا مقلد کتاب سنت. ببین برای شناسایی حق از باطل، برای شناسایی آراء ابو حنیفه میزان اینه. اگر وافق الکتاب و سنت بها و الا آراء را میگیریم، کتاب سنت را تعویل میکنیم که انه امام در درجه اول، کتاب سنت در درجه دوم. ببینید و قال الکرخی الحنفی ان الاصل قول اصحابهم فان وافقت نصوص الكتاب والسنه فذاك والا وجب تاويلها. تاويلها یعنی نصوص کتاب سنت. و جرگ العمل على هذا ای على تاویل. نه خیلی و چرا پشترش بخونی؟ و لا اله نه گفت که الا الله نمیگه. عرض کردم و جرگ العمل على هذا، عرض کردم ای على تاویل نصوص الكتاب و سنه وقت و اخزائهما لفتوى الفقيه لفتوى الحنفيه. قرآن كتاب را بگد عرض کردم مطابق کرد اصل فتواست کتاب سنت فرعه. رشد رضای عبارتی دارد قال صاحب المنار بعد نقل حاضر کلام علی الکرخی بگد فهل العامل مسلمان مقلدن لعبی حنیفه اول الکرخی نبقد باید ما کتاب و سنت بگیریم. علا اجهاد اونها هم در فقه خودشون نظیر کار ما را دارن. حالا کار اونها صحیح هست یا باطل کاری نداریم. تنبیه ما تمام. فردا بحث جدید دنبال این تنبیه داریم که خیلی مسئله مهمی است. اون این است که گاهی از اوقات برخی از آقایان سنت را ترک میکنن به خاطر اینکه شیعه چون عمل میکند سنت را ترک میکنن. ترک سنت لعدم الموافقه للشیعه. من روایاتی فتاوایی آوردم که گاهی از اوقات سنت هست، سنت رسول خدا هست، اما چون ببینن شیعه عمل کرده میگن نه ما به خاطر اینکه عمل کرده عمل نمی کنیم. مثال اتخذتم علی الیمین، این از شعار شیعه است. اونا میگن لا اتخذتم علی الیمین. چرا؟ لانه شعار شیعه. چه میکنیم؟ اتخذتم بالیسار. جاهایی را من آوردم که این مسئله بوده و این واقعا فاجعه است که نباید علما نسبت به همدیگر اینقدر حساس باشند. نصوص را رها کنند به خاطر موافقت با فتوای شیعه ان شاء الله.